بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 519، سطر 9. مثال ذلک القلم علی الوجه الاول هو موضوع لآلت النقش، این نقش صوره فی الالواح. گفتیم که وضع الفاظ رو دو جور میتونیم تصور کنیم. یکی این که وضع شده باشند برای کلی بدون توجه به خصوصیات، یعنی وضع شده باشد برای قدر مشترک بین تمام مصادیق. بنابراین لفظ در هر کدام از مصداقها استعمال شود حقیقت است، زیرا در قدر مشترک استعمال می شود و همه مصداقها قدر مشترک رو دارند، پس موضوع الله رو دارند. بنابراین لفظ در همشون می شه استعمال لفظ در همشون میشه حقیقت. فرض دیگر این بود که لفظ وضع نشده باشه برای کلی، وضع شده باشه برای مرتبه عالیه از بین مصادیق، یعنی برای یه مصداق از مصادیق وضع شده باشه، نه برای قدر مشترک مصادیق. منطقه اون یه مصداق مصداق عالی باشد، به طوری که بقیه مصادیق تنزلات همون مصداق عالی به حساب بیان. وقت لفظ رو وضع کردیم برای اون مصداق عالی و در مصادیق از باب این که تنزلات اون مصداق عالی هست، این لفظ رو نیز استعمال میکنیم. در این صورت گفتیم که احتمال داره که استعمال ما در سایر مصادیق استعمال مجازی باشه و احتمال هم داره که در سایر مصادیق به خاطر اتحادی که بین مراتب وجود دارد استعمال حقیقی باشه. بگیم مراتب مادون با مرتبه عالی متحدند، بنابراین اگر استعمال در مرتبه عالی حقیقت است، در مراتب مادون هم که با مرتبه عالی متحدند استعمال میشه حقیقی. اینا مطالبی بود که گفتیم. فرق بین این دو مبنا روشن شد. الانم توی این بیان که گفتم فرق معلوم شد که دو تاسیش این که در فرض اول وضع شده لفظ برای کلی به مصادیق کار نداره، برای قدر مشترک وضع شده، ولی در فرض دوم وضع شده برای مصداق عالی نه برای قدر مشترک. پس فرق روشنه. یه فرق دیگه هم هست که گفتیم در بنابرای فرض اول استعمال حقیقی است، بنابرای فرض دوم اختلاف. اینا بحث بود که کردیم. حالا میخوام مثال بزنیم که همین مطلب رو بر مثال تطبیق کنیم. چون مطلب کلیش معلومه، مثال هم خیلی بحث زیادی نداره، همین تطبیق کلیش بر مصداق. مثال به قلم میزنند، میفرمند قلم رو خود وضع، قلم وضع شده. یک بار میگیم وضع شده برای آنچه که نقش ایجاد میکند. قلم کلیش اینه که نقش ایجاد میکنه در لوح. حالا فرق نمیکنه این مصداق این ایجاد کننده نقش یک مصداق مادی باشد یا مصداق مجرد باشد. اگرم مادی بود میخواد از چوب باشه، میخواد از نی باشه، میخواد از پلاستیک باشه، هر چی باشه مهم نیست. همچنین در لوح می‌نویسه، لوحش می‌خواد مجرد باشه، می‌خواد کاغذ باشه، می‌خواد تخته باشه، هر چی هست. پس قلم وضع شده برای آلت نقش فی اللوح. حالا این آلت هر جور هست هست، در هر کدوم از این مصادیق شما نگاه کنید آلت نقش صادقه. پس لفظ وضع شده برای قدر مشترک بین اینها که آلتون نقشه. در هر کدام شما استعمال کنید استعمالتون حقیقت. اما بنابر فرض دوم لفظ این قلم وضع شده برای اون قلم عقلی که مرتبه عالیه. در قلم های مثالی و مادی و خیالی اینها که استعمال می شود از باب اینی که این مراتب متحدن با اون مرتبه عالی، متحدن با اون موضوع له، از باب اتحاد با موضوع له لفظ در اونها استعمال میشه. پس لفظ در اونها استعمال میشه به علاقه اتحاد و میشه مجاز. بعضی گفتن نه دیگه علاقه نگو، بگو اینا متحدن، اگر متحدن پس مثل همن، اگر استعمال در اون مرتبه عالی حقیقت بشه در اینا دیگه حقیقت. خب توجه شدید همون حرفی که ما در مطلق الفاظ گفتیم الان در قلم همه اجرای شد دیگه، بحثی نداریم، فقط همینه که تطبیق کنیم الفاظ مطالب کلیه که گفتیم بر قلم که یکی از مساطیره. صفحه 519 است، این سطر نهم. مثال و ذالک یعنی مثال لفظی که میتواند موضوع باشد للکلی و میتواند موضوع باشد لمصداق عالی. مثال و ذالک القلم، قلم است، یکی از الفاظی که میتونیم دربارش این حرف رو بزنیم و این دو بچه رو اجرا کنیم قلمه. که علل بچه الاول هو موضوع این لآلت النقش، نه تا ختم پایین. و اما علل بچه ثانی فالقلمو، یه ذره جمله رو جا بندازید، موضوع اون للقلم الاعلا. علل بچه اول موضوع اون للکلی که آلت نقشه، اما علل بچه ثانی فالقلم موضوع اون للقلم الاعلا که مصداق عالیه. علل بچه اول که لفظ وضع باشد برای کلی، قلم هم وضع شده لآلت نقش، یعنی نقش صور فل الوا. آلت چه آلتی است مهم نیست، صوری که به وسیله این آلت نقش انداخته میشه چه صوری است مهم نیست، الواهی که این نقش رو اونها قرار میگیره چه الواهی است بازم مهم نیست. هیچ کدام از این آلت و صور منقوشه و لوحی که قبول نقش کرده هیچ کدام مقید و قیدی نیستند، هر سشون کلی هست. لفظ قلم رو بس کردیم ولی همچون کلی مندون اعتبار، سلام علیکم، مندون اعتبار کون این قلم یا کون این آلت نقش قصباً او حدیدن ولا ان یکونه، اگر جسم باشد اعتبار نمی کنیم که نی باشد یا آهن باشد، قبل از این که جسم باشد هم اعتبار نمی کنیم که جسم یا غیر جسم یعنی مجرد باشد، نه جسم مجرد بودن غیره، نه بعد از این که جسم شد من قصب یا من حدید بودن غیره. همه اینها ملغا هستند، همه این قیود ملغا هستند و لفظ برای کلی وضع شده. ولا کنون نقش محسوسن او معقولن، اون نقش، نقش منظور در اینجا منقوشه که خود ایشون از منقوش تعبیر به صبر کرد و منم توضیح که میدادم صبر رو مطرح میکردم. اون صبر منقوشه لازم نیست محسوس باشن یا معقول باشن، هر صورتی که بود، صورت اگر با مرکب نوشته بشه خب محسوسه، اگر نوشته یه این چنینی که ما در باش منوسیم نباشه خب معقوله. ولا شرط سوم، قید سوم، ولا و بازم لا ان یکونه جسمن او غیرهی، اون مال خود آلت بود. لا کنون نقش محسوسن او مقولن، مال صبر بود. لا ان لو من قیرتاسن او غیر ذالک، مال لوهه، مال الواهه. هیچ کدام از این ستا مقید به قیدی میسن، هر سه به صورت کلی اخذ میشن. ولا ان الله، اون لوحی که نقش توش میفته لازم نیست من قرطاس باشد یعنی کاغذ او غیر ذالک. خب اینطور شد قلم وضع شده برای کلی، این یه مقدمه. و تفقه که این کلی مصادیق فراوان داره. یه وقت کلی مصداق واحد داره، خب بگید وضع شده برای کلی یا وضع شده برای مصداق فرقی نمیکنه. شما در وقتی که این لفظ رو در مصداق استعمال میکنید مثل این که در کلی استعمال کرد. اما یه وقت میبینید اتفقه که این کلی مصادیق متعدد داره، خب استعمال لفظ در هر کدوم از مصادیقش مثل استعمال در کلیه، بازم میشه حقیقت. و اتفقه این مقدمه دوم. مقدمه اول این بود که قلم وضع شده لآلت نقش که کلیست، معنای کلیست. و حالا مقدمه دوم اینه و اتفقه ان یکون لزال کلمه ان کلی یا به تعبیری دیگه للقدر المشترک موضوعاتون، موضوعاتون اسم یکونه. و اتفقه ان یکون لزال کلمه ان یا به عبارت دیگه لزال کلقدر المشترک موضوعاتی در عوالم مترتبه و مباطن علویه و صفیه. در یه عالم موضوعی داره، در عالم بعدی موضوع دیگر داره، در عالم ما هم یه موضوع خاص خودش داره. پس در عوالم متعدد و در مباطن بالا و پایین میبینیم مصادیق متعدد براش هست. حالا بر کدام مصداق حملش کنیم، استعمالش کنیم، میفهمه در هر کدام دلت خواست. در هر کدام استعمال کنی حقیقته، چون لفظ باز نشده برای یکیه بالخصوص، بشه برای قدر مشترک بین اینها، و قدر مشترک بین اینها در همه هست. پس لفظ وقتی در هر کدوم استعمال میشه، چون در قدر مشترک استعمال شده، جایز است و حقیقت هم هست. ففل عالم العقلی، در عالم عقلی قلمی داریم که در این آیه بهش اشاره شده، اقرأ بربک الاکرم الذی علم بالقلم. توجه کنید برداشت صدرا رو، صدرا میگه علم بالقلم، یعنی قلم معلم بشر است، معلم عقلی بشر است. خب این چه قلمیه؟ چه قلمیه که میتونه معلم بشر باشه؟ این حتما قلم عقلیه، یعنی قلمیست که ما اسمشو عقل میذاریم، عقل فعال. عقل فعال معلم بشره. یا برید بالاتر، البته عقل فعال که عقل دهمون با بقیه عقول گفتیم قبلا در چه خوش گفتیم فرقی نمی کنه. حالا بگید عقل اول معلمه، یا بگید عقل دهم معلمه، یا این وسط هر کدوم شما معلم بگیرید فرقی نداره. پس عقول همشون معلم ما هستن، خودشون هم قلم هم. قلم یعنی وجود عقلی، نه یعنی یه چیزی در دست عقل، بلکه خود عقل و خود عقل فعال میگیم قلم، چون معلمه. پس علم بالقلم یعنی خداوند به توسط معلم بشری علم رو به بشر عطا کرد، که اون معلم بشری عقل است و به تعبیری دیگر قلم است. خب الان ملاحظه که این قلم استعمال شده در قلم عقلی، یعنی در خود عقل، خود عقل و خود وجود جوهری عقل به قلم حساب کردیم. این نظر صدراستی از آیه اینطور داره برداشت میکنه، ولی مفسرین اینطور برداشت نمی کنن. میگن الذی علم الخط بالقلم، یه خطی تقدیر میگیرن، الذی علم الخط بالقلم. خب اگه اینطور بشه قلم میشه همین قلم خودمون، همین قلم های رایج که ما استفاده میکنیم ازشون، دیگه نمیشه عقل. اما صدر را تقدیر نمیگیره، میگه علم بالقلم یعنی تعلیم کرد، به ما علم حفاظه کرد از طریق قلم، یعنی از طریق عقل که معلم است. خب حالا اکرم یعنی چی؟ اقرأ و رب بکن اکرم. اکرم افعال تبذیله، پس معناش اینه که اکرم من کل کریمه. مفسرین اینطور معنا کردن الاعظم و کرمن من ان یبازیه کریم، نگفتن اکرم من کل کریم، بالاتر معنا کردن، یعنی اعظم و کرمن است از این که کریمی بتونه با او موازی و همتراز باشه. پس نه تنها اعظم و کرمن است از بقیه، بلکه از بقیه حتی شأن اینو ندارن که بتونن با اون موازی باشند. خب علم بالقلم، کسانی که مفسرینی که در اینجا خط و تقریر گرفتن جهت برای این ذکر کردن، چرا خداوند علم الخط بالقلم؟ دو جهت ذکر کردن، یکی لبقاء العلوم، خداوند خط رو به بشر یاد داد از طریق قلم بنویسه تا علومی که کسب میکنه بتونه باقی نگه داره برای نسل بعدیش. دوم ولی اعلام القائب، خب کسانی هستن که ما نمیتونیم باشون با زبونمون حرف بزنیم چون غایبن، صدای ما رو نمیشنون، اینا چطوری بتونیم حرفمون رو به اینها اعلام کنیم؟ اینا غایبن، از ما پیش ما نیستن. خب با کتابت، با نامه نوشتن، با کتابت به غایب اعلام کن. پس هم علوم رو به وسیله قلم نگه دار تا به نسل بعدی برسه، هم این که غایب رو اعلام کن، سلام علیکم، همین که غایب رو اعلام کن به توسط قلم. پس خداوند قلم رو آفرید به دو جهت که این دو جهت مهمه. این کلام مفسری، کلام آخونده که کلام ایشون هم که معلوم شد. من گفتم صدرا میگره، خب بس ما کتاب صدرا نمیشتی، مرحوم آقای سعید نمیشتی، حالا اشتباه گفتم صدرا
که رب الارباب رو میگنم اکرم،
بله
رب الارباب
پس اکرمه، بله دیگه.
ما خبایی تفسیر فرمایی که اقرب اسم رب بکن یعنی خلق، این اسم رب بس که خلق می کند،
بله و فل عالم نفسی، در عالم نفسی، قلم عالم نفسی چیه؟ اولای که کتب فی قلوبهم الایمان، قلب مرتبه نفسی داره. چه قلمی میتونه توی قلب بنویسه؟ قلم های معمولی که تو قلب نمیتونن بنویسن. پس یه قلم یه قلم خاصی است که در قلوب می‌نویسه، با اون قلم قلم نفسیه. قلم نفسی یعنی چی؟ یعنی نفس کلیه که در عالم هست. نفس کلی که در عالم هست در قلوب ماها داره تصویر میکنه، صورت ایجاد میکنه. پس قلم شد قلم نفسی. برداشت قاضی سعید دارم از آیات میگم. اولئک کتب فی قلوبهم الایمان، اولئک یعنی کیا؟ اشاره داره به الذین لم یبادوا من حاد الله و رسوله ولو کان آباءهم او ابناهم و اخوانهم و عشیرتهم، غیر خدا و رسول دوست ندارند. مشرکین کسانی که دشمن خدا و رسولند را دوست ندارند، ولی اون دشمن پدرشون، برادرشون یا پسرشون یا عشیرشون باشه. اینا هستن که کتب فی قلوبهم الایمان. پس ضمیر اولاکه برمیگرده به اون چه قبل از این آیه هست، قبل از این جمله هست، تو همین آیه هست، اونتا قبل از این جمله هست. الذين لم يبادون من حاد الله و رسوله، کتب به معنای ثبته، کتابت، کتابتی نیست که محو بشه، نوشته میشه، یعنی ایمانشون ایمان ودیعی نیست که دم مرگزشون پس بگیرن، ایمان ثابته. کتب فی قلوبه، کتب فی قلوبهم الایمان. مفسرین در اینجا یه به التافهی رو اضافه کردند تا بیان کنند که اینجور آدم ها هم طلبکار نیستند. اگر خدا ایمان رو در دل اینها نوشته، به لطفش نوشته، نه که اینا طلبکار باشن. اینا وظیفه‌شون انجام دادن، باید هم انجام میدادن. حالا خودم لطف کرده بهشون ایمان داد. در همه چی، در همه تفضلات الهی و انعام‌های الهی ما کلمه به لطفه رو باید تقدیر بگیریم. اختصاص به اینجا نداره. هیچ جا استحقاق ما مطرح نیست. همه جا لطف او دخیله. مفسرین درباره این که این قلم چه قلمی است هیچ بحثی ندارن. مگر این که بگیم اون به الطافهی که تقدیر گرفتن و نوشتن، معناش اون نیست که من الان عرض کردم که خدا با لطفش این کارو کرده، قلم رو قلم لطف گرفتن. بازم اگر اون کارم بکنن معنا همین نیست که عرض شد. مرحوم قاضی سید قلم رو قلم نفسی میگیره که با قلب ارتباط داره، چون قلبم مرتبه عالی نفسه. این قلب رو لوح میگیره، قلم رو هم مناسب لوح قرار میده، یعنی قلم نفسی. و میگه مراد نفس الکله، اون نفس الکله که داره قلوب میمیسه. خب اینم قلم نفسی. سوم، و فی عالم طبیعه، عالم طبیعت، نه عالم وجود انسان، عالم طبیعت. عالم طبیعت، عالم طبیعت کلیه. چون ما عقل کلی داریم، نفس کلی داریم، طبیعت کلی هم داریم. ایشون که میگه عالم طبیعت، یعنی عالمی که کلی عالم ماست. چون بعدن قلم حسی رو میاره. قلم حسی غیر از قلمیست که تو عالم طبیعته. قلم تو عالم طبیعت همینیست که الان میخوام بگیم، اما قلم حسی قلم دیگه است. قلم تو عالم طبیعت ملائکه‌ای را میگوید که اینها مأمور نوشتن اعمال ما هستند. اونا میشن قلم، قلم طبیعی. که این بازم هنوز قلم حسی نشد، این قلم هایی که ما دست میگیریم نشد، بازم بالاتر از اینه. یعنی قلم طبیعی است، منطقه مربوط به طبیعت کلیه. یعنی همون ملائکه که کرام الکاتبینن، خودشون، نه قلمی که دستشونه، قلم دستشون نیست، خودشون قلم اندارن می‌نویسن. و این فی عالم طبیعت، قلم در عالم طبیعت مشارون الهی هست به قول خداوند که فرموده این علیکم لحافظین کرامن کاتبین. اون کرامن کاتبین اونا قلمند، قلم طبیعی. لحافظین یعنی مراقبت کنندگان، مراقب شما هستند، رقبا هستند. ملائکه یعنی رقیب شما. رقیب یعنی مراقب، یعنی مواظب، یعنی تمام کاراتون زیر نظر اونهاست. کرامن، کرامن یعنی کرامن علالله. کاتبین یعنی کاتبین اعمالکم. در یعنی پیش خدا کریمن، بزرگوارن و اعمال شما رو می‌نویسن. با چی می‌نویسن؟ خودشون. نه یه قلمه مثل قلمای ما دستشون باشه. برفرض قلمی هم دستشون باشه، قلم از سنخ خودشونه. قلم طبیعی هست، ولی نه این قلم های حسی. خب و فی عالمنا، فی عالمنا یعنی عالم ما نفوس، نه عالم ابدان ما، عالم نفوس ما. قلم چیست؟ هذه قوت المتخیله، این قلمه. قوه متخیله ما قلمه. اون داره می‌نویسه، اون داره این رفت ما می‌نویسه. دائما ملاحظه می‌کنی که ما داریم فکر می‌کنیم. یعنی چی فکر می‌کنیم؟ یعنی رو نفسمون داریم صبر نقش می‌ندازیم. کی نفس نقش می‌ندازه؟ متخیله ما. پس متخیله ما میشه قلم. که داره نقش میده رو نفس ما. آخری و فی العالم الحسی، قلم در عالم حسی، ذالک القلم المحسوس من القصب و الحدید، همین قلم تو میبینی که از نی ساخته میشه، از آهن ساخته میشه، اخیراً از پلاستیک ساخته میشه، اینا قلم و حسی هست. پس توجه کردید که اینا مصادیق اون کلی هست و اطلاق قلم بر هر کدوم از این مصادیق حقیقت است، زیرا که قلم برای قدر مشترک وضع شده و قدر مشترک در تمام این مصادیق موجوده. پس وقتی لفظ قلم اطلاق میشه بر قدر مشترک، مشترکی که در این مصادیق موجوده هم میشه، بنابراین میشه حقیقت. و من البین ان استعمال القلم على هذا الوجه في كل واحد من الموضوعات على الحقيقه والوضع الاول روشنه. در هر یک از این موضوعات، یعنی در هر یک از این مصادیق، استعمال قلم على الحقيقه و على الوضع الاول روشنه دیگه، مطلبش توضیح داده شد. تا اینجا قلم رو با توجه به اینکه موضوع لهش کلی باشه توضیح دادیم، حالا قلم رو با توجه به اینکه موضوع لهش اون قلم اعلا باشه میخوام توضیح بدیم، و بقیه مصادیقش هم بگیم که اونم جز موضوع له به حساب میاد. و اما علل وجه ثانی که قلم بخواد وضع بشه برای اعلی المصادیق، فالقلم فی الوضع الالهی الاولی و استعمال اهل لسان العقلی، قلم موضوع للقلم الاعلی، فالقلم مقتداست موضوع للقلم الاعلی، خبرش قلم در وضع اولی الهی، یعنی در اون اولین وضعی که شده که وضع حقیقیست، و در استعمال اهل لسان عقلی، اون کسانی که در مرتبه عقلند و با زبان عقلی حرف میزنند. قلم اگر گفته بشه موضوع اون للقلم العقلی، مثلا خداوند یا موجودات عقلی اگه اسم قلم ببرن منظورشون قلم اعلی است. قلم اعلی چیه؟ خود عقل. الان معلوم شد دیگه، قلم اعلی خود عقل. اون قلم که قضا رو نوشته عقلی که میگین صادر اولی، صادر اول قضا رو نوشته، تمام مقضیات جهان تو صادر اول هست که بعد این تو لوح می‌نویسه. یعنی چی در صادر اول هست؟ یعنی در وجود عقلی او هست. تمام موجودات به وجود عقلی در وجود عقل اول موجوده، یعنی عقل اول تمام موجودات رو به وجود عقلی در خودش دارد. این میشه قلم. بعد اینا رو مینویسه، مینویسه رو لوح. لوح هم صاحب این مقضیات میشه. بعد میاد تنزل میکنه تو لوح محبوس، بعد اونجا میشه قدر. تو قلم قضاست، تو لوح محفوظ قضاست، منتها توی قلم قضای اجمالی، توی لوح این قضا نوشته شده یه مقدار تفصیل پیدا کرده. بعد میاد تو لوح محبوس، بعد اونجا میشه قدر. بعدم تنزل میکنه در عالم اجرا میشه. تمام این چیزایی که در جهان داره اتفاق میفته همه تو قلم اعلی هست و قلم اعلی داره مینویسه اینا رو، مینویسه تو لوح. خب قلم چی شد؟ قلم عبارت شد از عقل. خداوند هم قلم رو برای اون وضع کرده. در ازل وضع اول برای این قلم بوده، قلم وضع شده برای این، در عقل. خب در مابقی استعمالش چی میشه؟ میشه مجاز. ثم لما کان، من نمیدونم این سرخط نوشته نمیشد بهتر بود، اما علل وجه ثانی سرخط بود، این ثم لما کان لذلك این سرخط نبود بهتر بود، چون دنباله بحثه. میگه قلم وضع شده برای قلم اعلی، اما برای سایر مراتب که قلم اعلی نیستن، قلم نفس، قلم طبیعیست، قلم خیالیست، قلم حسیست، این در سایر مراتب چون متحدند با قلم اعلی، از جهت این که تنزل او هستند، به این مناسبت قلم در اینها میتونه استعمال بشه و چون استعمال با مناسبت پس میشه استعمال مجازی. ولی بعضی گفتن نه، قبل از اینکه بیه مناسبت درست کن، درست کنی اتحاد درست کن، بگی این منزل متنزل ها، این نازل ها و اون متنزل اتحاد دارن، پس اگر لفظ رد شده بر اون متنزل، برای این متحداش هم رد شده. بنابراین استعمال در همین میشه حقیقت. استعمال هر چیدم دو جوریشون میگیره، یکی این که بگیم رد شده برای اون اصل، پس استعمال در اون اصل حقیقتی، در متنزلات به خاطر علاقه تنزل بوده، به خاطر علاقه اطوار بوده که اینا اطوار اونند، چون این علاقه بوده میشه مجاز. اما بعضی علاقه رو ندیده میگیرن، میگن قبل از اینکه به علاقه برسی بیا این اطوار رو، یا این اطوار رو با اون اصل متحد کن، وقت بگو همونطور که استعمال قلم در اون اصل حقیقته، در متحدش هم حقیقته، دیگه علاقه رو توجه نمی کنن، استعمال مجازی قرار نمی دن. دو قوله در مسئله که من اشاره کردم، دیگه توضیح بیشتر نمی خواد. ثم لما کان لذلک الحقیقت العقلیت القلمیه مظاهرون، یا مظاهر فی العوالم، این مظاهر اسم کان است، چون برای این حقیقت قلمی که یک حقیقت عقلی است، هم حقیقت عقلی است هم حقیقت قلمی است، چون براش یه مظاهری در عوالم مادون هست، فی العوالم التی بعدها، بعدها یعنی بعدها فی المرتبه، نه بعدها در ترتیب قرار گرفتن، اون که عالم حسی نیست که ترتیب قرار گرفتن براش قائل بشی، اون عالم عالم عقلیه، بقیه اگر بعدو هستن در مرتبه بعد از او هستن، نه در وضع او قرار گرفتن، اون بسن صاحب وضع نیست، صاحب قرار گرفتن نیست، یه جا باقی نمیشه که جا نداره. پس علتی بعدها فی المرتبه، عوالمی که بعد از عقلن در مرتبه. پس تو ملن مکان لذالک الحقیقت العقلیه مظاهری در عوالم بعدی، عطف میگیره بر مظاهر اسنام رو، و اسنامون، اسنام همون تنزلات عقلند، چه نفسی باشن، چه طبیعی باشن، چه خیالی باشن، چه حسی، اسنامی که حکایت میکنن اون حقیقت نوریه، یعنی خود قلم عقلی، چون هر سنمی حاکیز از اون مرتبه بالا، آیت اونه دیگه، اگر آیت پس حاکیه. اسنام یعنی برای این حقیقت عقلی، اول گفتیم مظاهریست، حالا میگیم اسنامیست که این اسنام حکایت میکنن حقیقت نوریه رو. این رایج شد اصطلاح شیخ اشتاقه که به اون نوری ها میگه اصل، به این جسمانی ها که تنزل میکنن میگه اسنام، یا گاهی میگه قوالب، یا گاهی میگه اشباح. همه این عبارت ها رو مرحوم آقای سعید اینجا میاره، یکی میگه اسنام، بعد میگه قوالب، قوالب و ابدان لذلک الروح، قوالبند این مادون قلم عقلی، قوالبند و ابدان لذلک الروح، ذلک الروح یعنی عقل، همه قوالب اونند، اون روح این هاست و اینا بدن او. تعبیر بعدی و اشباح و امثله، یه تعبیر این بود که مظاهر، تعبیر دوم اسنام، تعبیر سوم قباله به ابدان، تعبیر چهارم اشباح و امثله. اینجا دیگه نمیگه لذلک الروح، از عقل تعبیر به لذلک الروح نمی کنه، یه بار تعبیر کرد به حقیقت نوریه، منظورش عقل، یه بار تعبیر کرد لذلک الروح، اینه منظورش عقل. حالا تعبیر میکنه لراقم الفتوح، مراد از راقم الفتوح همون عقله، داره تعبیرات مختلف میاره، همونطور که از این تنزل ها تعبیرات مختلف آورد، یکی مظاهر، یکی اسنام، یکی قوالب، یکی اشباح، همچنین از خود قلم هم داره تعبیرات مختلف میاره، حقیقت نوریه میگه، ذلک الروح میگه، راقم الفتوح هم میگه. فتوح من گشایش هاست و عقل است که این گشایش ها رو می‌نویسه، گشایش هایی که در جهان قرار اتفاق بیفته. همه قضا دست اونه دیگه، قلم قضاست، اون داره قضا رو می‌نویسه. راقمه، راقم فتوحه، یعنی اون چیزهایی که میخواد در جهان اتفاق بیفته. خب کانت جواب لماست، ثم لما کان لذالک الحقیقت مظاهری و به تعبیر دیگه اسنامی و به تعبیر سوم و چهارم قبال و اشباهی، کان لفظ الموضوع لتلک الحقیقت الالهیت نوریه مستعملتن فی هذه القبال بالمتنازله و تلک القشور المتلبده من جهت هذه المناسبه. هذه المناسبه یعنی مظهر بودن، از سنم بودن، شبه بودن، غالب بودن. به خاطر این مناسبت لفظی که وضع شده برای اون حقیقت در این مراتب بعدی هم استعمال میشه. کان لفظی که وضع شده بر اون حقیقت الهی نوریه، کان مستعملتن در این قوالب، حالا در اینجا تعبیر به قوالب میکنه، بگید اسنام، بگید مظاهر، بگید اشباه، فرق نمیکنه. بعد میگه هاذه القوالب بالمتنازله و تلک القشور، اینجا تعبیر به قشور هم میکنه. المتلبده، متلبده یعنی در هم فرو رفته، به هم چسبیده، متراکم به انبوه فشرده، چون پوست دیگه، مغز باشه فشرده نیست، لطافت داره، پوست نه فشردگی داره، سفته. اینا اون عقل مغز است، اینا همه قشور هست، منتها قشور بعد از قشور، اونی که بعد از مرتبه عقل قشر اوله، بعد طبیعت قشر دومه، نفس قشر اوله، طبیعت قشر دومه، بعد بیاد خیال قشر سومه، حس هم که قشر آخره، از همه محکم تر هست، از همه متراکم تر هست. من جهت هذه المناسبه، این من جهت متعلق به مستعملتونه. چرا لفظی که وضع شده برای حقیقت نوریه در این قوالب و قشور استعمال میشه؟ من جهت هذه المناسبه، از جهت اینکه این قشور مظهرن، اسنامن، قوالبن، اشباهن، قشورن، از این قبیل چیزا، به این مناسبت استعمال میشه. لفظی که وضع شده بر اون بالایی استعمال میشه در این پایینی ها. علت تجاوز، علت تجاوز هم متعلق به مستعمل است، چون به مناسبت داره استعمال میشه، مناسبت علاقه است دیگه، چون به مناسبت داره استعمال میشه پس استعمالی است با علاقه، استعمال با علاقه مجازه، بنابراین این استعمال هم علت تجاوزه. علت تجاوزه، علت تجاوز یعنی معنی مجازیت، اما نه مجازای معمولی، مجازی که المتآخم لمرتبه الحقیقه، خیلی نزدیک به مرتبه حقیقت. درسته ظاهرش مجازه، ولی میشه گفت چنده و حقیقته، میشه گفت چنده و حقیقته. خب این یه مبنا بود که در این مبنا استعمال قلم در اون حقیقت عقلی میشه حقیقت، در مادون هرچی هست میشه مجاز، منطقه مجازی که نزدیک حقیقته. مطلب دوم اینه که بعضی ها گفتن نه استعمال در همه حقیقته. چرا؟ چون اونا نیومدن سراغ مناسبت و علاقه، اونا قبل از اینکه بیان سراغ مناسبت و علاقه مراتب مادون عقل و با خود عقل متحد کردن، و چون مراتب با خود عقل متحد شده گفتن خب استعمال لفظ این عقل که حقیقته در اون متحدش هم حقیقته، دیگه مناسبت و اینها رو لحاظ نکردن، لذا اصلا سمت مجازیت نرفتن تا بگن مجاز نزدیک حقیقته، بلکه اصلا از اول گفتن حقیقته. و قد ادعا بعض العلماء العرفا استعمال ذالک اللفظ، یعنی استعمال ذالک اللفظ را، یعنی لفظ قلم را در این اسنام، ایزن علل وجه ثانی علل حقیقت، علل وجه ثانی یعنی بنابراین که قلم وجه شده باشه برای حقیقت عقلیه، بچه اول این بود که قلم وجه شده برای قدر مشترک، بنابر اون وجه که همه گفتن استعمال قلم در تمام مراتب حقیقته، ولی علل وجه ثانی که قلم وجه شده باشد برای قلم علا، بنابر او هم گفتن استعمال در مراتب بعدی نیز حقیقت است. چرا گفتن حقیقته؟ چون اینا مناسبت رو توجه نکردن، اتحاد رو توجه کردن، یعنی گفتن بین عقل و که موضوع له اصلیه و مراتب اتحاده، بنابراین مراتب هم میشن موضوع له کمون که خود عقل موضوع له، بناهن علا اتحاد ما بین عوالی و سوافل، موجودات عالیه و موجودات سافله با هم اتحاد دارن در نظر اهل معرفت. لذا اگر اتحاد هست پس حکم بقیه مثل حکم عقله، همونطور که استعمال قلم در عقل میشه حقیقت، در بقیه میشه حقیقت. کما هوه یعنی این اتحاد، اتحاد بین عوالی و سوافل رو اهل عرفان قبول دارن، اتحاد کلی و ما تحت الکلی یعنی جزئیات رو هم همه قبول دارن که کلی با مصادیقی که تحت خودشه متحده، همچنین عوالی که کلی سعی هست با جزئیاتی که تحت خودشونه که اونا کلی سعی نیستن، حالا تعبیر ما بگیم جزئی سعی هست، همه متحدن. پس عوالی به منزله کلی و سوافل به منزله مصادیق، همونطور که کلی ها با مصادیق متحدن، عوالی هم با سوافل متحده. کما هو یعنی کما این که این اتحاد بین کلی و ما تحت الکلی. خب مقدمه اول تمام شد، فعلا هازا باید سرخط نوشته بشه، میخواد تطبیق کنه بر بحث. بحث ما در چی بود؟ در این بود که این الفاظی که در مورد خداوند به کار رفته آیا حقیقت است و توجیه نمیخواهد یا مجاز است توجیه میخواهد. ما تا اینجا بیان کردیم حقیقت توجیه نمیخواد، چون چه لفظ رو وضع کنی برای کلی، چه وضع کنی بر مرتبه عالی، بالاخره لفظی که در مورد خداوند به کار میره حقیقته. چون چه لفظ وضع بشه برای کلی، چه لفظ وضع بشه برای اعلی، اعلی همونه دیگه، خداوند مرتبه اعلاست، لفظ در اونجا حقیقت، در مابقی شاید مجاز باشه. اگه برای کلی وضع شده باشه که در همه حقیقت، اگر برای منتها هر کدوم مناسب خودش، اگرم برای مرتبه عالی وضع شده باشه خب اونجا مرتبه عالیه. پس علاقه لفظ در اونجا حقیقت، در مابقی بنابر بچی حقیقت، بنابر بچی مجاز. که این مطلب باید در جلسه های نیشال مطلب بشه، نتیجه ایست که از علم قدمی گرفته بشه.